قرار بدید. ساعت 8:30 دقیقه صبح هست و برنامه قانون و قانونگذاری آماده پخش. به اتفاق میشنویم.
قانون و قانونگذاری، هر آنچه باید درباره قانون و قانونگذاری بدانید. ویژگی ها، الزامات، ابعاد و سیاست های کلی قانونگذاری. قانون و قانونگذاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. و یاهو نستعین، مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با ویژه برنامه قانون و قانونگذاری از رادیو گفتگو.
بیش از 40 سال از تأسیس مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و مطالعه کارنامه قانونگذاری در این مدت حاکی از آن است که امر تقنین در کشور دچار ضعف‌ها و مشکلات مختلفی است. تورم قوانین، وجود قوانین متعارض، قانون‌گریزی، نادیده گرفتن نیازهای اجتماعی و واقعیت‌های جامعه در قوانین، عدم قابلیت اجرایی شدن قوانین و مواردی از این قبیل از جمله مشکلاتی است که قانون در کشور بدان دچار شده است. مشکلات اخیر سبب شد تا مقام معظم رهبری به موجب اختیارات ناشی از اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری را به منظور ساماندهی و تعیین خط مشی‌های کلی نظام تقنینی کشور ابلاغ نماید. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، سیاست‌های کلی قانون‌گذاری راه حل بسیاری از ضعف‌ها و مشکلات نظام تقنینی کشور محسوب می‌شود. بندهای 17 گانه این سیاست‌های کلی شامل مواردی چون لزوم انطباق با موازین شرعی و قانون اساسی، ابتناع قانون بر نظرات کارشناسی، رعایت اصول قانون نویسی، تعیین عناوین قوانین جامعه، تنقیح و تعیین شناسی قوانین و مواردی از این قبیل می گردد. این موارد را در دو حوزه کلی سیاست‌های ناظر بر جنبه‌های شکلی و جنبه ماهوی قانون‌گذاری می توان تقسیم نمود. سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به دلیل جایگاه ویژه‌ای که در نظام حقوقی کشور دارد، برای تمامی ارکان نظام از جمله مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی کشور لازم الاجرا است و سیاست‌های کلی قانون‌گذاری به موجب همین ویژگی می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات کشور گردد. اما باید دید که سیاست‌های کلی قانون‌گذاری شامل چه الزاماتی است؟ مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای کشور چه وظایفی در قبال اجرای این سیاست‌های ابلاغی دارند؟ چه مشکلاتی ممکن است در پیش روی اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری قرار گیرد؟ در این برنامه از آقای دکتر طهان نظیر، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و عضو حقوقدان شورای نگهبان، و آقای دکتر زمانی، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان دعوت نمودیم تا به این سوالات و پرسش‌های دیگر در این خصوص پاسخ دهند.
در خدمت مهمان‌های ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر هادی طهان نظیر، عضو حقوقدانان شورای نگهبان، و جناب آقای دکتر امین الله زمانی، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان. سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای طهان، در خدمتتون هستیم، اگر سلامی هستش بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که انشالله مباحثی که در این برنامه طرح میشه مثمر ثمر واقع بشه.
تشکر. جناب آقای زمانی در خدمتون هستیم، اگر سلامی هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه گفتگو، همچنین خدمت شما و همکارانتون و همچنین خدمت مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر طهان نظیر، عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان. من هم خیلی خوشحال هستم که در این برنامه خدمت شما هستیم. انشالله که بتونیم مباحث مفیدی رو در ارتباط با تقنین و قانونگذاری خدمت عزیزان ارائه بدیم.
زنده باشید دکتر. آقای دکتر زمانی، سوال اول خدمت شما شروع میکنم و اون اینه که مهمترین موضوعات و محورهای سیاست‌های کلی قانونگذاری کدومن و زحمتی توضیح بفرمایید در مورد این.
سیاست‌های کلی قانونگذاری که از سوی مقام معظم رهبری در سال 1398 ابلاغ شده و بر اساس اصل 110 قانون اساسی تعیین می شوند، مبتنی بر شرایط شکلی و ماهوی قانونگذاری در نظام حقوقی ماست. ما در تجربه چندین ساله که در کشورمون در حوزه قانونگذاری داشتیم، مشکلات عدیده‌ای در حوزه فرایندهای شکلی و ماهوی با آن مواجه بودیم و نیازمند یک اصول و برنامه‌های کلی و راهبردی برای مراجع ذی‌صلاح از جمله مراجع تقنینی ما بود که بر اساس اون بتونن یک انسجام ماهوی و شکلی به نظام قانونگذاری بدن، که خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلی قانون نظام قانونگذاری توسط مقام معظم رهبری این امر محقق شده است. این سیاست‌های کلی هم همونجور که خدمتون عرض کردم مبتنی و شامل شرایط ماهوی قانون و شرایط شکلی قانونگذاری هست، که در شرایط ماهوی تأکید بر هنجارهای شرعی و ابتناع قوانین و مقررات بر گزاره‌های شرعی به عنوان منشأ اصلی قانونگذاری، شمولیت قانون، فراگیر بودن قانون، عدالت محوری در قانون و در واقع نبود تبعیض در قوانین مختلف از موضوعات شکلی ماهوی در سیاست‌های کلی هستند، و در حوزه شکلی هم تأکید بر تعیین حدود و صلاحیت مراجع تقنینی در نظام قانونگذاری ما است. اینها از رؤوس اصلی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است.
زنده باشید دکتر. آقای دکتر، در مورد محورهای سیاست‌های کلی برام یه توضیح بدین که به چه صورت هستش؟
این محورهایی که در سیاست‌های کلی هم به اون اشاره شده، به صورت جزئی تر ما در حوزه ماهوی تأکید شده که قانون باید به گونه‌ای تدوین بشه که قابلیت اجرا رو داشته باشه، یعنی ظرفیت اجرای قانون، مخاطب قانون با کارشناسی که در همین بند 9 سیاست‌های کلی به اون اشاره شده و تأکید شده بر نظرات کارشناسی باید انجام بشه، شفافیت و عدم ابهام در قانون. یکی از مشکلاتی که ما در نظام قانونگذاری داریم استفاده از اصطلاحات مبهم در قانون که بعضن باعث برداشت‌ها و تفاسیر مختلف از سوی مراجع میشن و این یک هزینه‌هایی رو در جامعه در اجرای قانون برای ما ایجاد میکنه که در بند 9 به این شفافیت و عدم ابهام در قوانین و همچنین پرهیز از کلماتی که دچار ابهام هستن تاکید شده است. انسجام قوانین، نگاه بلند مدت به قوانین، اینکه قوانین در طولانی مدت قابل اجرا داشته باشن، قوانین کوتاه مدت و موقت برای یک جامعه دچار هزینه‌های معنوی مادی ایجاد میکنه، و همچنین یک سری شاخص‌های اساسی دیگه در سیاست‌های کلی به عنوان محورهای ماهوی اشاره شده، از جمله بحث اجتناب از تبعیض‌های ناروا، بحث توجه نظرات تخصصی نهادها و ذینفعان در تصویب قانون، و همچنین ارزیابی قانون، که ما یکی از مشکلاتمون اینه که قانون رو که تصویب میکنیم بعدن سازوکارهای مشخصی در ارزیابی اجرای قانون، آزمون و خطای اون رو به طور دقیق نداریم. اینو از شمول در واقع اون محورهای اساسی و همچنین چند محور دیگر رو من خدمت شنوندگان عزیزم مطرح کنم که در سیاست‌های کلی به اون اشاره شده. ضابط من سازی و تعیین حدود و صلاحیت قوای سگانه مراجع قانونگذاری در تقنین هست، همچنین بحث تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح،
بله،
ارائه و در واقع ارائه طرح‌ها در مجلس هست، و در نهایت هم تأکید شده است که در مراجع تقنینی ما در تصویب اولیه‌شون حتما این مسئله ماهوی که قوانین و مصوباتشون با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشه رو حتما مورد لحاظ و تأکید قرار بدن.
بله، تشکر می‌کنم دکتر. در خدمت آقای دکتر طهان‌نظیف هستیم. آقای دکتر طهان‌نظیف، سوالی که می‌خوام خدمتتون بپرسم اینه که جایگاه و اهمیت این سیاست‌های کلی در نظام حقوقی ایران چیه؟
ببینید، سیاست‌های کلی نظام که شاید چند ده سیاست تا کنون از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده، خب جهتگیری‌های کلی نظام تو حوزه‌های مختلف محسوب میشن. این سیاست ها باید مبنای عمل قرار بگیرن توسط قوای سگانه و دستگاه های مختلف. ببینید، ما رؤوس کلی رو در قانون اساسی داریم نسبت به بالاخره اهداف نظام و مسائلی که این نظام سیاسی باید پیگیری بکنه. میتونم بگم در سطح پایین تر از قانون اساسی ما سیاست های کلی نظام رو داریم که البته اینها مافوق قانون عادی محسوب میشن، از باب اینکه اینا باید مبنای عمل قرار بگیره.
این همتراز قانون اساسی
همتراز نمیتونم میتونم بگم بین این حقوقدانان اینجور دسته بندی کردن بین قانون اساسی و قانون عادی. این سیاست ها هنگامی که ابلاغ میشن عرض میکنم تو حوزه های مختلف ما این سیاست ها رو داریم، شاید حدود 50 سیاست تا الان ابلاغ شده باشه توسط مقام معظم رهبری به اون ترتیبی که در قانون اساسی ذکر شده. بند 1 اصل 110 میگه تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از وظایف و اختیارات رهبری هست در اصل 110. خب این سیاست ها بر مبنای نظریه کارشناسی تعیین میشن و با مشورت مجمع تشخیص و ابلاغ میشن. این سیاست ها عرض کردم باید توسط نهادهای مختلف و قوای سگانه مبنای عمل قرار بگیم، به این معنا که این سیاست ها باید منعکس بشن در نظام تقنینی ما. یعنی مجلس وقتی سیاستی ابلاغ میشه غالبا باید نگاه بکنه اگر نیاز به تقنین داشته باشه اجرای اون سیاست، خب قانون گذاری بکنه، مثل قوانین برنامه که انعکاس سیاست های کلی برنامه رو در قانونی به نام قانون برنامه ما میبینیم، یا اینکه ممکنه بازنگری بکنه بعضی قوانین موجود رو. یعنی قوانینی داریم که بالاخره یه جایش ممکنه متعارض باشه با سیاست های ابلاغی، یه بازنگری غالبا باید مجلس این سیاست ها قوانین خودش رو بکنه که اون سیاست ها مبنای عمل قرار بگیره. و الا مثلا شما در نظر بگید سیاستی مثل سیاست کلی جمعیت یا سیاست کلی خانواده ابلاغ میشه، اگه قرار باشه انعکاسش رو و تجلیش رو در قانون عادی نبینیم یا در آیین‌نامه های اجرایی دولت نبینیم، عملا این سیاست ها کنار گذاشته شده و بهش عمل نمیشه. لذا حتما هم در قوه مقننه باید به این سیاست ها توجه بشه و هم در دستگاه های اجرایی دولت و حتی قوه قضاییه باید به اینها نگاه ویژه‌ای داشته باشن و به اینها ترتیب اثر بدن. یه مقرراتی هم هست که سال 84 نوشته شده و البته بعدن هم چندین بار اصلاح شده به عنوان مقررات نظارت بر حسن اجرایی سیاست های کلی نظام. خب اونجا ترتیباتی رو مشخص کرده، یعنی وقتی سیاستی ابلاغ میشه مجلس هنگامی که میخواد طرح یا لایحه‌ای رو بررسی بکنه از مجمع تشخیص که مسئولیت نظارت رو بر عهده داره دعوت میکنن، اونجا نظر مجمع رو میپرسن، مبنای عمل قرار میدن. اگر یک جایی سیاستی ابلاغ شده بود با این فرایند، بالاخره مجلس مدعی بود که توجه نشده، میتونه ببخشید مجمع مدعی بود که علارغم تذکراتی که داده در مجلس توجه نشده، میتونه ایرادات خودشون نسبت به مصوبه از حیث اینکه سیاست ها رعایت نشده به شورای نگهبان اعلام بکنه و شورای نگهبان خب اونها رو به مجلس تحت اون ذیل نظر خودش اعلام میکنه و مجلس عملا ملزم به این کار میشه. این حالا اجمالا فرایندی است که در ماده 7 مقررات نظارت ذکر شده. البته در سالهای اخیر رهبری تو حکم اخیری که برای اعضای مجمع زدن این اختیار رو از کل مجمع میتونم بگم گرفتن و به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع دادن، تحت عنوان هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست ها نام گرفت، از این بابت که یه خورده ساختار چابکتر باشه که شاید سریعتر بتونه این کار رو انجام بده. البته یک بعد قضیه مجلس هست، عرض کردم یک بعدش هم قوه مجریه هست، دولت هست که نقش بسزایی تو این موضوع میتونه داشته باشه و البته دستگاه قضایی و سایر دستگاه هم به همین ترتیب. بالاخره سیاستی که بعد از این همه کار کارشناسی ابلاغ میشود باید در مقام عمل بهش توجه بشه. حالا بحث سوال شما البته سوال کلی بود، ناظر به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نبود، ولی اینم عرض بکنم نسبت به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری هم در همون تلیعش مقام معظم رهبری فرمودن که این سیاست‌ها باید توسط قوای سگانه مورد توجه قرار بگیره و حتی زمانبندی بکنن و ارائه گزارش بکنن. حالا سیاست‌های کلی قانون‌گذاری آدم به ذهنش متبادر میشه که مخاطب اول مجلسه، ولی حتی تو همین سیاست های قانون‌گذاری هم باز رهبری ستا قوه رو موظف کردن و به نظرم میشه کم کم این مطالبه هم از دستگاه ها از قوای سگانه داشت که چه واقعا تمهیداتی در جهت اجرای این سیاست ها به خرج دادن. حدود 9 ماهه که این سیاست ها ابلاغ شدن و بالاخره دیگه دستگاه باید کم کم گزارشی از عمل کرده خودشون نسبت به این سیاست ها داشته باشه.
زنده باشه. آقای دکتر، نمونه موفق قوانینی که با توجه به سیاست گذاری هایی که در سالهای گذشته انجام شده کدوم قوانین میتونید اشاره کنید؟ اگر حضور زنده
موارد متعددی بوده. حالا ما از حیث شورای نگهبان من باید خدمت شما عرض بکنم، ما هم رأساً اگر جایی ببینیم سیاستی یعنی بر بخوریم به جایی که سیاستی ابلاغ شده و در مثلا مصوبه مجلس توجه کافی و لازم بهش نشده، خب ما موضوع رو تذکر میدیم و مغایر اصل 110 بند 1 اصل 110 اعلام میکنیم از باب اینکه این سیاستی یک سیاست توسط رهبری ابلاغ شده و در مجلس خدا نکرده مثلا توجه لازم بهش نشده. و البته به موازات ما عرض میکنم مجمع تشخیص هم اون هیئت عالی نظارت، حالا اخیرا باید عرض بکنم اگر چیزی رو به ما اعلام میکنن ما تحت عنوان اشکال بند 2 یعنی ایراد بند 2 اصل 110 به مجلس این رو منعکس میکنیم. موارد متعددی بوده، البته مال سالهای اخیر نیز از سال 76 میتونم بگم که این سیاست ها ابلاغش بوده، کم کم بحث نظارت هم مطرح بودش. من یه بار احصا کردم شاید حدود 30 مورد مواردی بوده که ما تحت عنوان مغایرت با سیاست ها شورای نگهبان به مجلس ابلاغ کرده. مواردش خب در رفت و آمد حل شده که کم نیست، مواردی هم هست بالاخره همچنان در حال مذاکره با مجلس هستیم.
دستون درد نکنه، تشکر. جناب دکتر زمانی مجدد، سوالی که خدمتتون میخوام بپرسم اینه که نسبت سایر نهادهای مقررگذار با این سیاست ها به چه صورته؟
سیاست های کلی نظام به طور کلی صرف نظر از این که حالا در همتراز با اصول قانون اساسی است یا به عنوان حکم حکومتی هستن و یا در واقع کمتر، به عنوان یک سند بالادستی در نظام هست و همونجوری که آقای دکتر طاهر نظیف هم فرمودن بالاتر از قوانین عادی هستن. این سیاست ها الزام آور هستن و الزام اون برای همه نهادها در کشور ما وجود داره و در مورد سیاست های کلی نظام قانون گذاری مخاطب اصلی این سیاست ها کلیه نهادها و مراجع مقرر گذار یا قانون گذار هست و همچنین نهادهایی هستند که موضوع کاری اونها اجرای این مقررات هستند، چون در بحث اجرای اینها هم نظارت وجود داره و باید این الزامات سیاست‌های کلی در مورد اونها باشه. به طور تفصیلی بخوام بگم در رأس اینها مجلس هست به عنوان مرجع خاص و اصلی که وظیفه ذاتیش در تصویب و قانون تصویب و مصوبات و قانون گذاری هست، باید رعایت بشه. و در کنار اون مراجع استثنایی قانون گذاری در کشور ما وجود داره، مثل شوراهای عالی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت کشور و حتی اشخاص و نهادهایی که مقرر گذار هستن اقدام به تصویب آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل هم دارن که بیشتر در حوزه قوه مجریه و از سوی هیئت وزیران انجام میشه. به موجب اصل 138 قانون اساسی، اینها هم مخاطب سیاست‌های کلی قانونگذاری در بخش‌هایی که اینها مقررگذار هستن وجود داره و باید اینها رو رعایت کنن.
تشکر میکنم.
قانون و قانونگذاری، ویژگی ها، ابعاد و سیاست های کلی قانونگذاری، نسبت امنیت و قانونگذاری چی؟ نظارت بر حسن اجرای قانون بر عهده چه نهادی و چگونه است؟ قانون و قانونگذاری، ویژگی های قانون خوب در قاب برنامه رادیویی قانون و قانونگذاری. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برمیگردیم دوباره خدمت های دکتر طهان نظیف. آقای دکتر طهان نظیف، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم اینه که قانونگذار چگونه باید سیاست های کلی نظام قانونگذاری رو رعایت کنه؟
ببینید، عرض کردم خدمت شما، وقتی یک سیاست ابلاغ میشه، از اون که اشاره فرمودن، این سیاست ها در نظام حقوقی ما الزام آور هستن، یعنی باید مبنای عمل قرار بگیرن. قاعدتا اول ما سراغ مجلس میریم دیگه. مجلس باید قوانین موجود رو از این حیث بررسی بکنه. اگه نیاز به قانونگذاری جدید داره، خب طبعا باید قانونگذاری جدید داشته باشه در این خصوص. مثالش هم عرض کردم، مثال بارزش قوانین برنامه هستن، یا فرض فرمایید یه حکمی وجود داره که در این سیاست ها که نسبت به اون اصلا ما نظام تقنینیمون هیچ حکم به قول معروف متناظری وجود نداره. خب طبعا اینجا مجلس باید وارد قانونگذاری بشه و یک مسیر قانونگذاری جدید رو رقم بزنه. اما به نظر من خیلی از موارد شامل موردی است که الان هم عرض بکنم، یعنی ما قوانینی داریم که این سیاست ها درش لحاظ نشده. خب اون طبعا دیگه راه اصلاح قوانین باید در پیش گرفته بشه و قوانین جدید با نگاه سیاست های ابلاغی اصلاح بشن. عرض میکنم به گونه ای نباشه که توی سیاست ما یک مسیر و یک رویکرد رو داشته باشیم و در نظام قانونیمون و حتی مقررات اجراییمون یک مسیر دیگری بریم. فرض بفرمایید، مثال بزنم خدمت شما، سیاست کلی کشور تو بحث جمعیت سیاست روشنی هست، ولی اگر قوانین ما منعکس کننده این سیاست نباشن یا حتی جایی متعارض با اون باشن، مرخصی هایی که بالاخره به زنان داده بشه بعد از زایمان، یا بالاخره تسهیلاتی که هست، یا آیین نامه های اجرایی که تو این موضوع ممکنه وجود داشته باشه، اینها با سیاست ها قابل جمع نباشن، خب طبعا اینها باید اصلاح بشه. هر وقت این اصلاح بشه میتونیم بگیم این سیاست در نظام حقوقی و تقنینی ما جاری شده و ساری شده و مبنای عمل قرار گرفته. این از مجلس هست. عرض میکنم در سایر قوا هم باید همین مسیر، حالا اونجا طبعا بحث قانون نیست، بحث مقررات اجرایی هست، باید یه اصلاحات این چنینی انجام بشه. این تو بعد مکتوبش هست. بالاخره در مقام اجرا هم خب بالاخره اراده‌ای باید وجود داشته باشه که این سیاست رو به ثمر برسونه و مبنای عمل قرار بده. این اراده باید در نظام اجرایی ما وجود داشته باشه که ما نبینیم سیاستی بر زمین مانده و مبنای عمل قرار نگرفته. اینم عرض بکنم، سیاست ها عمده مواردش، انقدری که من ورود دارم و نگاه میکنم، به شما عرض بکنم آسیب شناسی وضع موجود هستن این سیاست ها و البته ارائه راهکارهایی هم ما میبینیم تو این سیاست ها، که البته چون شأن این سیاست ها کلی هست، داریم میگیم سیاست های کلی نظام، جهتگیری های کلی نظام، طبعا ارائه راهکارهای کلی هستن، ریز شده و جزئی تر شده اونها رو ما باید تو مصوبات مجلس و آیین نامه های دولت ببینیم. لذا همین سیاست های کلی قانونگذاری که ابتدای صحبتم در مورد اونها بود، آدم نگاه میکنه، یا سیاست های کلی انتخابات فرق نمیکنه، اینها مواردی هستن که دوستانی که کار اجرایی انجام دادن یا درگیر این حوزه ها بودن میدونن که خیلی از مشکلات و خیلی از این آسیب ها رو ما در مقام عمل باهاش مواجه بودیم. یک جمع کارشناسی نشستن، وقت گذاشتن، در مجمع از دستگاه‌های مختلف آمدن به یه نظری رسیدن، به یه سیاستی رسیدن، خب به رهبری تقدیم شده، ممکن رهبری همون رو پذیرفته باشن یا با جرح و تعدیلی اون رو اصلاح کرده باشن. این که میگیم سیاست‌های کلی نظام، میخوام بگم حاصل یک کار کارشناسی دقیق است و به یک معنا آسیب شناسی وضع موجوده. الان 17 بندی که تو سیاست‌های کلی قانون‌گذاری آمده رو شما مطالبه فرمایید فرمودن، یه بخشش واقعا مواد شکلی هست، ای بسا همین مواد شکلی، این که قانون مبهم نباشه، شفاف باشه، معطوف به نیازهای واقعی جامعه باشه، استحکام لازم رو در ادبیاتش داشته باشه، با ثبات باشه، با نگاه ملی باشه، با نگاه بلند مدت باشه. اینها مواردی است که شاید خیلی روشن و بدیهی هم باشه، ولی خب اگر قانونگذار به اینها توجه میکرد، یعنی بخوایم آسیب شناسی 40 ساله بکنیم، ای بسا نیازی هم نبود تو سیاست های کلی بیاد. ولی همین که لحاظ نشده یه بخشای بالاخره اشکالاتی در مسیر بوده، منجر به این شده که همین موارد در سیاست های کلی ذکر بشه، یا بعضی از مواردش که شاید جنبه ماهوی تری هم داشته باشه باز به همین ترتیب. بالاخره مثلا بند 6 رو من خدمت شما عرض بکنم، تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح. خب لایحه وقتی از طرف دولت تقدیم به مجلس میشه، قاعدتا اون بیسش و اون اساسش باید حفظ بشه. اگر تغییراتی که در مجلس صورت میگیره در این لایحه به نحوی باشه که این لایحه از لایحه بودن بیفته، یعنی دیگه نتونیم اطلاق لایحه بش بکنیم، مثلا دولت 5 ماده تقدیم به مجلس کرده، حالا بلاز کمی بخوام مثال بزنم، خروجی مجلس مثلا 50 ماده است، یا مثلا دولت دنبال یه بحثی بوده الان میبینیم این بحث یا حذف شده یا مثلا در یه موضع فرعی قرار گرفته، موارد دیگه بار شده به این لایحه، دیگه نمیتونیم بگیم این لایحه دولت هست. خب اون راهکارش اینه که مجلس از طریق طرح اون چیزی رو که دنبالش هست تصویب برسونه. این که رهبری فرمودن در بند 6 تعیین حدود اختیارات مجلس در دخل و تصرف در لایحه، خب این یه نیا، این یه نکته ایست، یه آسیبی است که نظام تقنینی ما باهاش مواجه بوده. تو موارد متعدد من میتونم مثال خدمت شما ذکر بکنم. یا مثلا بند 7 رو ببینید، تعیین محدوده اختیارات مجلس در تصویب ساختار بودجه کشور. خب ما قانونی که در مورد برنامه یا بودجه کشور داریم مربوط به سال 1351 هست با اقتضائات آن زمان. خب این قانون حتما نیاز به بروز رسانی داره و پاسخگوی نیازهای ما چه در تصویب بودجه چه در تصویب برنامه نیست. من برنامه رو عرض کردم خدمت شما، باز مثال اندر مثال بزنم، قانون برنامه زمان سال 51 قانون برنامه عمرانی هست. الان قانون برنامه ما یه وجهشون عمرانی هست، یک وجهشون فرهنگی، یک وجهشون اقتصادی و اجتماعی هست، سیاسی هست. خب تعریفی که در اون قانون آمده نسبت به برنامه و بودجه عرض میکنم خدمت شما، یک رویکرد کاملا عمرانی، اونم با نگاه حدود 50 سال پیشه. قطعا تو همون بخش عمرانی هم نیازمند اصلاح و پاسخگوی نیازهای روز ما نیست، بماند اینکه الان عرض میکنم برنامه های ما یه برنامه های جامعی هستن، یعنی یک وجهشون عمرانی است. لذا عرض میکنم سیاست هایی که تحت عنوان سیاست های کلی نظام ابلاغ میشه، آسیب شناسی وضع موجود توی اون حوزه هست با ارائه راهکارهای کلی که البته انعکاس جزئی ترش رو باید در قوانین پایین دستی به قول معروف ببینیم. حالا ممکنه راهکار اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باشه برای این سیاست‌های کلی قانون‌گذاری. من یه جایی هم عرض کردم شاید نیاز باشه ما یه جایی قانون نویسی بنویسیم اصلاً که یک بار این مسائل رو مرور بکنیم. تو حوزه‌های دیگه هم به همین ترتیب هست. حالا سیاست‌های کلی انتخابات رو هم من یه اشاره‌ای بکنم. خب شورای نگهبان از این باب که از اول انقلاب ناظر انتخابات بوده، خب یه سری اشکالات رو در مقام عمل باهاش مواجه بوده تو حوزه انتخابات. البته دیگه الان بحث فراتر از شورای نگهبانه، شاید عموم مردم هم دیگه به این نتیجه رسیده باشن که قانون فعلی ما پاسخگوی نیازهای واقعا روز ما نیست. چه در حوزه ریاست جمهوری شما این ثبت نام‌های بی رویه رو می‌بینید، چه تو حوزه انتخابات مجلس می‌بینید. بالاخره این حجم از ثبت نام و البته زمانهایی که اصلا معقول نیست برای رسیدگی به این تعداد، این همه حاکی از اینه که بالاخره قانون انتخابات ما نیازمند اصلاح هست. میخوام بگم اساس این قضیه، کلیات این قضیه، آسیب شناسی وضع موجود که همه نهادهای دخیل با این موضوع در این به قول معروف آماده سازی این آسیب شناسی دخیل بودن، مثل وزارت کشور، مثل شورای نگهبان، مثل نیروی انتظامی، مثل دستگاه قضایی، یعنی هر کس که در انتخابات دستی داره بالاخره آسیب های مد نظر خودش رو در این فضای کارشناسی اعلام کرده به مجمع تشخیص و مجمع تشخیص هم یه چیزی رو تحت عنوان سیاست های کلی خب به رهبری پیشنهاد دادن و رهبری این رو ابلاغ کردن. این سیاست ها، همینجا یه جمله رو عرض کنم، این سیاست ها آسیب شناسی وضع موجود هستن با ارائه راهکارهایی. این راهکارها حتما باید تو سطوح